تحلیل مسائل اجتماعی،
بررسی رویدادهای اجتماعی
در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. موضوع برنامه امروز ما که در میانه اون قرار داریم و نیمی از برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم، علل و عوامل کمبود پزشکان متخصص در حوزه زنان در کشور و نارسایی در توزیع خدمات متناسب این عزیزان هستش. در طول برنامه با سرکار خانم دکتر مریم نورزاده، جراح و متخصص زنان و عضو هیئت علمی، گفتگو کردم و همچنین جناب آقای دکتر رضا مرادی، دکترای تخصصی سیاست‌گذاری سلامت، نکاتی گفته شد و الان میخوام صحبت بکنم با جناب آقای رضا لاریپور، مدیر کل محترم روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور. آقای دکتر لاریپور سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
بنده هم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان عزیز و مهمانان محترم عرض سلام و وقت بخیر.
بسیار خوب، زمینی که حالا کارشناسان ارجمندی که در استودیو هم حضور دارند اگر سوالی دارند میتونن بپرسند. خب آیه دکتر لاریپور، شما به ما بگید که چرا کمبود پزشک داریم و چرا تو توزیعش موفق عمل نمی کنیم؟
وقتی که صحبت از این مطلب میشه که کمبود پزشک داریم، اول باید یکی ثابت کنه که کمبود پزشک داریم.
خب بله،
و این فقط این مطلب توصیفی نیست.
درود بر شما. شما موافقین یا مخالفین؟ شما موافقین یا مخالفین؟
5768 متخصص زنان در کشور وجود داره.
5768
متخصص زنان.
بله خدا رو،
یعنی الان احتمالاً یه عده دیگه فارغ التحصیل شده تو این مدت نیومدن، شما رو 6000 تا حساب کنید حداقل.
بله،
بنابراین 6000 نفر در رشته زنان در کشور فارغ التحصیل شدن. نکته بسیار مهمی که یکی از همکاران اشاره کرد و خیلی هم خوب اشاره کرد، این که 3000 نفر توزیعش دست وزارت بهداشت، همون کسانی هست که معمولا ترهیان، تعهدیان و مجبورن تعهداتشون رو وزارت بهداشت بگذارن. بنابراین ما تعداد متخصصین زنانمون با توجه به اون چیزی که نرم جهانی هست کم نداریم، اما اینکه توزیع متخصص، نه فقط متخصص زنان بلکه سایر متخصصین هم در کشور متناسب توزیع نشده، کاملا یک حرف قابل قبولی است و این کاملا ملموس و مشهود هم هست در بسیاری از جاها و رشته‌ها. طبیعی هم هست. دلیل طبیعی بودنش هم اینه که شما برای اینکه بتوانید در یک منطقه از یک رشته استفاده کنید، باید جذابیت های لازم برای ماندگاری یک نیروی انسانی رو فراهم کنید.
قبول، فقط اینو بفرمایید شما نسبت به سرانه وضع ما مناسبه یا نه؟
قطعا مناسبه.
بله خب ادامه بدید. بله،
قطعا. وقتی که فرد امکاناتی نداره در یک مقطع، مثلا شما فرض بگیرید متخصص، حالا من الزاما نمیخوام نموزش زنان بگم، برنامه شما متخصص مربوط به رشته زنانه، یه فردی در یک رشته فوق التحصیل شده، میفرستیمش در یه جایی که امکانات و اتاق عمل اون شهر یا شهرستان اصلا به درد اون فرد نمیخوره.
بله،
بنابراین ما از هر نیروی انسانی صحبت میکنیم.
یعنی توزیع ما دوچار مشکله، یا به خاطر پرت امکاناتی، یا شرایط مهیا نیست، یا انگیزه نداره بره،
یا اصلا به طور طبیعی ما نیازمند این که مثلا در یک شهرستان کوچک مثلا فوق تخصص قرنیه داشته باشیم واقعا وجود نداره.
قبوله، قبول.
نظام سلامت ما اینقدر پولدار نیست که مثلا حتی نظام های سلامت دنیا همین شکلی.
تو حوزه امکانات چیکار میتونیم بکنیم؟ امکانات همون عزیزانی که میرن برای حالا طرح بگیم یا داوطلبانه یا به هر ترتیبی دارن ایفای نقش میکنن، گفته میشه امکانات متناسب نیست.
ببینید تولیت نظام سلامت تکلیفش روشنه که با کی هست.
بله بله،
وظایف تولیتی هم هم از سیاست گذاری، نظارت، اجرا در فرایندهای مختلف است، اونم مشخص.
درود بر شما. میخواد بگه به شما ربطی نداره دیگه، وزارت بهداشت باید کار بکنه دیگه.
تولیت رو وزارت بهداشت. ببینید من نظام پزشکی موظفم برم دنبال همین چیزا.
آفرین، میخواستم ببینم پس شما باید بگید به اون دیگه.
برم مطالبه کنم.
درود بر شما.
آقای مجلس، آقای سازمان برنامه، آقای فلان، شما باید فضا رو فراهم کنید.
خدا خیرتون بده. نتیجه این مطالبه ها رو به ما میگید؟
یه لحظه اجازه بدید.
بفرمایید.
روزی هزار بارم هم نامه هاش نوشته شده، هم در جلسات حضوری گفته شده، هم در رسانه ها مصاحبه شده. ببین دیگه تکلیفی برام کسی که مطالبه
کرد. هزار بار که یه خورده چیزه دیگه. شما باید دقیق صحبت کنید دیگه. این عامیانه گفتن اون مثلا وقتی که بیرون آنتن بود.
صحبت عامیانه نیست. صحبت امروز مسئولیت من که نیست که برادر.
خدا خیرت بده.
صحبت اینه که در 40 سال گذشته بعضی از این مطالب گفته شده. صحبت امروز که نیست که وزارت بهداشتم که ما میگیم یا جای دیگر رو مطرح می‌کنیم فقط مربوط به این دوره وزارت بهداشت که نمی‌شه.
خب نتیجه اینکه مطالبه گری بوده ولی گوش ندادن؟
بله طبیعتاً. ببینید شما در جی دی پی نظام سلامت در سال 93 ابلاغی مقام معظم رهبری خب سند سیاست‌گذاری سلامت گفته آقا سهم جی دی پی سهم نظام سلامت از جی دی پی یا تولید ناخالص ملی باید اول منطقه باشه. خب اینو الان اون کسانی که مسئولان باید بیاد میگن توضیح بده. وقتی که وزارت بهداشت همچین پولی گیرش بیاد یعنی سهم سلامت از جی دی پی افزایش پیدا کنه طبیعتاً میتونه رسیدگی بهتری
باشه. یه پرسش مطرحه الان یکی از بزرگوارانی که در استودیو هستن سرکار خانم دکتر نورزاده میخوام بپرسم. فقط قبل از اون یه قراری بگذاریم. شما فرمودید که این کار داره انجام میشه و حالا متاسفانه
چه کاری داره انجام میشه؟
پیگیری که همون صحبتی که موضوعی که صحبت میکردیم
میگه. شما فهمیدید که دارید میفهمید میگید کار داره انجام میشه.
پیگیری مطالبات داره انجام میشه اما نشده. یه قراری بگذاریم. یه قرار من با شما. یعنی حالا برنامه‌ریزی رسانه ما وظیفمون اینه که منعکس کنیم همین چیزا رو دیگه. شما میفرمایید که هست دیگه. خب شما زورتون نرسید ما بعد داد بزنیم دیگه. بعد مرحله بعد میریم مرحله بعد. حالا این که اگر مستنداتی هستش بفرستین، پل ارتباطی دارین دیگه با دوستان ما در رادیو و ما اصلا برنامه ویژه میریم ان شاء الله. شما یعنی مطالبه از شما، از ما مطالبه کنید، ما بریم به جای شما مطالبه میکنیم. دوستان مجلس هم میاریم چون تا حالا اومدن پای در حقیقت خط ارتباطی و انشالله یه کام به جلو بره دیگه. خیلی خوب.
ببینید در مورد این مطلب افزایش تعداد پزشک، کاهش تعداد پزشک، توضیح نامتناسب همین ده. یک سال اخیر رو فقط مصاحبه های رئیس سازمان منو پیگیری بفرمایید.
خدا خیرتون بده. من میگم حالا
باید مذاکرات، یعنی میخوام بگم که نه. دیگه اینقدر مصاحبه
بعد دیگه وظیفه منه دیگه. من رسانه باید بیام
دوباره تکرار کردنش تو رسانه های اتفاق افتاده جای دیگه که اتفاق افتاده.
ببینید به هر کسی نمیتونه انکار بکنه که پیگیری و پافشاری بر روی خواسته بر حق ما را به نتیجه مطلوب میرساند. اینو من یاد گرفتم تو زندگیم، شاید غلط باشه ولی میخوام بگم یعنی این کار شدنی. اما خانم دکتر نورزاده این نکته رو می‌خواستم بفهمم.
سلام آقای دکتر، ظهرتون بخیر. آقای دکتر من یه عرض خدمت شما دارم. میدونم که سازمان نظام پزشکی فقط یک عضو از کارگروه تعیین تعرفه است، اما عرض من خدمت شما به عنوان به هر حال یک عضو این هستش که یک متخصص زنان وقتی داره خانم بارداری رو ویزیت میکنه، هم مادر رو ویزیت میکنه، هم آزمایشات مادر، مدارک مادر، هم جنین رو ویزیت میکنه، در واقع دو نفر رو ویزیت میکنه با یک ویزیت 134,000 تومان، با قصورهایی که شما میدونید قصور یک بچه سیپی بالای چند میلیارد میتونه باشه و این به جد باعث صدمه به این رشته شده. کاهای رشته ما به شدت نامتناسب با زحمتی هست که همکاران من در سراسر ایران دارن میکشن و این واقعا نیازمند بازنگری در تعیین تعرفه برای متخصص زنان، هم از لحاظ ویزیت، هم برای ویزیت مادر پرخطر، مادری که مدتها در بخش بستری هست، هر روز ویزیت میشه، نهایتا وقتی سزارین میشه یا زایمان میکنه در قالب یک دونه سزارین بهش تعرفه تعلق میگیره. هیچ گونه خدمات قبل از اون بررسی ارزیابی نمیشه، تمامش میشه گلوبال و این واقعا رسالت سازمان نظام پزشکی هست که این چند تا موضوع رو در موضوع تعرفه برای متخصص زنان شامل مادر پرخطر، ویزیتی که جنین میشه، ویزیتی که مادر میشه و کاهای پایین این رشته پیگیری بکنن. سپاسگزارم.
خواهش میکنم. ببینید کاملا خانم دکتر ما با خانم دکتر هم نظریم. هفته پیش هم خانم دکتر کاظمی که رئیس انجمن زنان بود اینجا بودن، نه فقط زنان بلکه در همه رشته ها خودشون هم در صحبتاشون اشاره فرمودن. وقتی که شورای تصمیم گیری برای تعرفه که شورای عالی بیمه سلامت باشه هنوز ترکیب نامتوازی داره، یک رأی در مقابل چند رأی مقابلش طبیعتاً هیچ اثری نداره. این مدل تعرفه گذاری هم ما رو به نتیجه مطلوب نمی‌رسونه. بارها و بارها و بارها گفته شده، یعنی اینا چیزایی که شاید بیش از 2 دهه هست که داره استمرار پیدا می‌کنه. سالها در یک مقطعی سریز تعرفه ها رو داشتیم، یعنی انجماد تعرفه اتفاق افتاده. امروز فضایی که بر کشور حاکم هست یه متخصص وقتی میخواد یه مطلبی رو اجاره کنه و اون بنگاه اقتصادی شد بچرخونه و بتونه خدمات مطلوب ارائه بده امکان پذیر براش نیست، مخصوصا جوان پزشکایی که دارن فارغ التحصیل میشن. در مورد رشته زنان که به حق دو نفر رو ویزیت میکنه، یعنی هم مادر و هم جنین، و هزینه های مترتب بر اتفاقاتی که خدای نکرده ممکنه برش باشه، کاملا فرمای صحیح. تمام این مطالب منعکس شده، به خوبی هم منعکس شده. یعنی وقتی کتاب کالیفرنیا یا کتاب تعرف گذاری، کتاب کایی که میخواد تنظیم بشه، همه این مطالب توسط زینفان که انجمنهای علمی تخصصی رشته های مختلف باشن گفته میشه. اما واقعیت اینه که در امروز اگر من نظام پزشکی بخوام اعلام کنم تعرفه واقعی رو، به هیچ تعرفه واقعی منظورم قیمت پایه خدمات تمام شده هست، یعنی که قیمت یک ویزیت چقدر باید باشه. همه میدونن امروز من یه سلمونی که برم موهامو اصلاح کنم بالای 150 تومن 100 تومن پول میدم، به اندازه ویزیت یک متخصص دارم پول میدم. خب این که کاملا از مرامن شمسه که درسته، اما از این طرف هم وقتی میخوای دفاع کنی دولت هم میاد وسط میگه من نمیتونم تعرفه پزشکی رو یه دفعه 70% ببرم بالا. ضمن این که متاسفانه در جامعه جا افتاده که افزایش تعرفه ها به معنای افزایش درآمد پزشک، در حالی که شاید جز کمتر از 10% در جیب پزشک میره.
خب ببخشید میام کلامتون، چون وقت داره میگذره میخوام بیشتر استفاده کنیم از محضر عرصه بزرگوار. راه حلای جایگزین آیا شدنی هست؟ ما دارویا رو داریم برای دارو.
مهمترین راه
حل برای پزشکا کاری میشه کرد نظرتون؟
مهمترین راه حل اولیه تغییر شورای عالی بیمه سلامت مطابق با قانون تشکیل میشود. یک، ببینید هیچ چیزی بهتر از قانون مداری نیست. ما هیچ درخواست دیگه هیچ فردی از جامعه پزشکی نداره، میگه آقا قانون رو رعایت کنید. من دارم میگم ابلاغیه سند مقام معظم رهبری، افزایش سهم سلامت از جی دی پی، میگم رعایت قانون در شورای عالی بیمه سلامت مبنی بر این که قیمت واقعی تمام شده خدمت احساب بشه قبل از لایحه بودجه ارسال بشه و قبل از پایان سال تعرفه گذاری بشه. همیشه این مراحل دچار مشکل هست. بنابراین کی آسیبش رو میبینه؟ جامعه پزشکی. نظام پزشکی هم آنچه به جایی نرسد فریاد هست.
و یکی از فریاد این بودش که به اصطلاح سازوکار فکر شده و بلند مدت نیست. شما میگین هست عمل نمی‌کنیم دیگه، خلاصش.
ببینید به هر حال هر کسی که در مسئولیت قرار میگیره به دلیل کمبود منابع و شرایط خاص و ویژه‌ای که هست و این همه رفت آمد و حواس پرتی‌ها، ببینید این ماجراهای یک ماجرای تکبودی یک عللی نیست.
بله.
امروز میگن متخصص
چند عاملی، بله،
فردا میگن مثلا مخصص اطفال نداریم، پس آدم میگن مخصص. بابا یه نگاهی به تعداد ورودی های رشته ما بندازید، نگاهی به کوریکولوم یا ریشه برنامه درسی رشته ها بندازید. مثلا گفته آقا به ازای هر 10,000 نفر جمعیت ما یه دونه اورولوژیست میخوایم. ببینید به ازای هر 10,000 نفر یه دونه جراح اعصاب میخوان.
این ماشین حساب هم لازم داره بزنیم حساب کتاب کنیم. درسته.
خب من دارم با شما صحبت میکنم، جراح اعصاب مغز اعصاب در کشور جمهوری اسلامی ایران یه نرمی دو برابر نرم جهانی داره، ولی بازم تو تلویزیون رسانه این طرف اون طرف فقط صحبت از کمبود
میشه. خب الان یه نکته هم هست، یکی دیگه از فرضیات این بودش در ابتدای برنامه که کمبود پزشکان متخصص وجود دارد. حالا شما نکات رو فرمودید و بیشتر نظر به این بوده که به اصطلاح تو سیاست گذاری و حوزه راهبردی ما درست اقدام و حالا تفکر و اقدام نمی کنیم.
کلمات هر کدوم بار معنی بار
بار بله دقیقه معنی. حالا میخوام بگم کسی که این حرفو زده بشه جواب بده. آیا دکتر مرادی اینجا هستن؟ نظرشون اینه که تو حوزه سیاست گذاری ما باید درست رفتار بکنیم. ببینیم ایشون چی میگن و شما چه پاسخی دارید یا حالا چه تاییدیه‌ای دارید.
البته این چیزایی که ما گفتیم بر اساس مطالعاتی که انجام شده. عرضم به حضور شما توزیع نامتوازن پزشک خودش یک معلوله.
اون اول راجع به کمبود ایشون کم بودن که پزشک به اندازه کافی هست.
حالا دیگه شما میتونید مطالعات کشور دیگه رو ببینید.
واقعیت حالا اگه فکت اون چیزی که حالا بودش رو بگید شما نظرتون.
ما درسته بر اساس اون چیزایی که اول برنامه گفتم بعد از گذشت 45 سال از انقلاب اسلامی
افزایش
پزشک داشتیم، ولی توی بعضی رشته ها کمبود داریم.
مثال نمونهش زنانه،
رشته تخصصی زنان و زنان،
یعنی نظر شما بود دیگه، من از خودم چیزی نمیگم.
اونم با توجه به مقایسه آمارها با کشورهای دیگه که من
چقدر کم داریم،
حالا دیگه این باید مطالعه بشه روی اینکه چقدر کم داریم.
نه نه منظورم درصدش یا مقایسه، یه مقایسه رو
مثلا شما با ایرلند که اون کشورهایی که مطالعه شده بود که 7.6 به ازای 100,000 نفر بود، ما بر اساس مطالعه‌ای که سال آمارش مربوط به سال 97 ما یه مطالعه انجام دادیم و تعداد پزشکای متخصص فعال در کشور رو ما درآوردیم. برای این کارم از سه بانک اطلاعاتی منابع انسانی، بانک منابع انسانی وزارت بهداشت، بانک مطب کلینیک و بانک آموزش مداوم آمار رو گرفتیم و همپوشانی ها رو کلن در نظر گرفتیم، موارد تکراری رو حذف کردیم و در نهایت مطالعه نشون داد که در سال 1397 پزشکای متخصص فعال، تأکید میکنم چون ممکنه آماری که دوستان دارن پزشکای غیر فعال هم شامل بشه، چون ما
همون فعال شما چقدر بوده؟ یه لحظه جمله منعقد بشه دو بزرگوار. خب آقای مرادی،
آقای دکتر من اینجا صحبت دارم.
خب اون عدد رو بگن، یه عدد دلم کنم بعد.
شما هر چی پزشک تربیت کنی وقتی که غیر فعالشون کنی بازم پزشک تربیت میکنی.
هر چه صحبت ما در مورد این موضوع نیست.
نه این عدد رو بگم بعد بحث میکنیم. اون عدد چقدر بود؟
4223 نفر پزشک متخصص زنان فعال در بخش دولتی و غیر دولتی داشتیم سال 97.
که حدوداً 6000 تایی که آقای دکتر گفتن.
4223 پزشک متخصص زنان فعال در کشور داشتیم که بخش دولتی و غیر دولتی، همه بخش نظامی، تامین اجتماعی، کلا ما اینو درآوردیم. مقالش هم چاپ شده.
خب شما میگی نسبت به کشورهای دیگه ما مثلا وضعمون شاید باید بهتر بشه، اما توضیح هم بفرمایید.
الان مثلا میگم به ازای 100 هزار نفر جمعیت، میانگین 5.28 متخصص زنان به ازای 100 هزار نفر داشتیم که در مقایسه با آماری که این آمار مال 2018 بود تقریبا.
آخه من الان 85 میلیون رو باید تقسیم کنم یا جمعیت یا نصفشون 40 میلیون دیگه در
زنان تقریبا 79 میلیون نفر.
خب تقسیم بر دو باید بشه دیگه.
تقسیم بر دو برای چی؟
مگه صفر
ببینید شما اینو یه شاخص دیگه است، به ازای خانم هم میتونید، به ازای تعداد زنان مثلا در سن باروری هم میتونید این شاخص رو بیارید، ولی چیزی که رایجه توی کشورهای دیگه به ازای جمعیت اینو گرفتن. شاید اونا مگه تقسیم بر دو بکنن
خیلی فرق داره. من تقسیم کردم عدد اینم در میاد متفاوت داره.
بالاخره
805
عدد ارزم به حضور شما همین بالاخره کمبود بوده که باعث شده توی قانون جوانی جمعیت هم به موضوع افزایش تعداد دستیاران مرتبط هم مرتبط با رشته زنان و زایمان و فروشی با اینا توجه بشه. بله خیلی. اصلا ملزم کرده کمبود پزشکای متخصص در این زمینه حداکثر تا 5 سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون باید برطرف بشه. شما یه سوال، شما خودتون به نظر خودتون که دیگه بالاخره کار رسانه میکنید، کمبود داریم پزشک متخصص زنان یا نه؟
خب کیفی و حسی خب نباید بگیم، خب آمار بگیم. من ذوق کردم از آمارهای اول برنامه‌تون، یعنی توقع دارم که آمارا دقیق باشه. دکتر لاری پور شما یه دقیقه‌شو بگین بعد میریم میایم.
من نکته مهم بگم. ببینید وقتی که خشت اولو معمار کج میذاره تا ثریا دیوار میره کج،
بله،
وقتی که آمار میشه آمار آموزش مداوم و آمار من سازمان نظام پزشکی که مرجع دادن پروانه مطب به پزشک فعالم، بله، که نه وزارت بهداشت پزشک فعالو میتونه احصا کنه نه آموزش مداوم میتونه احصا کنه، که این دوتا آمار قطعا قابل استناد نیست، بله، این تا سرایا میره دیوار کش، بعدم میام استناد میکنیم میگیم که خب از اون طرفم یه قانون جوان جمعیت گوشیم اونم همینو گفته. خب از اول غلط بوده. ببینید کشورداری با آمار این چنینی نمیشه.
اون قانون جوانی که مشکل نداره. اونم
نه
پس چرا تو قانون جوانی جمعیت آقای چرا تو قانون جوانی جمعیت به این موضوع ورود پیدا کردن؟
حالا اجازه بدید ببینید
چه دلیلی داشته؟ میتونید توضیح بدین؟
شما دادن دیگه، دوستان شما همچنین آماری دادن. نکته دوم که خیلی مهمه، شما نمیتونید آمار رو بیاد این طرفی بشینید بگید ایرلند رو مقایسه میکنید.
آره خب اون نسبی دیگه.
تعرفه ایرلند رو مقایسه نکنید. نمیشه که میشینیم این طرف میگیم که ایرلند، آقا همین الان که من با شما صحبت میکنم افغانستان، پاکستان و 10 برابر ما ویزیت میگیره. کشور ترکیه 18 برابر ما ویزیت میگیره. کشورهای حاشیه خلیج فارس بیش از 20 برابر ما ویزیت دریافت میکنن. دریافت ویزیت دارن. شما نمیشه که آمار رو از یه طرف بگی ایرلند تعداد پزشکاش اینقدر، پزشک ایرلندی 10 تا مریض میبینه در روز، بیش از 10 تا تکس داد بپردازه، یعنی مالیات داد بپردازه، ویزیتش هم همونیه که خانم دکتر میگه. خب، یعنی مادر و جنین در نظر گرفته.
نکته خوبی بود فرمودید. راجب توضیح هم باز این سری نکات بشنویم از ایشون.
صحبت کنه با جامعه و شرایط. درود
بر شما. ولی این شبهه میمونه که بالاخره وقتی که در قانون جوانی جمعیت آمده است اینطور دیده شده، چون شما تاکید کردین روی قانون مدار بودن دیگه و رعایت اون اسناد بالادستی، پس لازمه که به این عدد و رقم ها و احتمالاً تأمین بیشتر نیروی متخصص که باید تربیت بشه توجه کرد. اینو قبول دارید؟
تأمین نیروی انسانی با وزارت بهداشت درمان هست به اینا رسیدگی.
نه عدد رو میگم، شما به عنوان کارشناس
من که عددمو گفتم من 5 دیگه عدد از من متقن‌تر
که نه اصلا 6000 تا ارزمینه. میخوام بگم اینی که عددا رو آورده داخل سند گفته که بعد
بعد میگم که جناب مرادی فرمودن 4000 خورده خب. ای بود که مال سال 97 بود.
اصلا میگم اضافه شد دیگه، خیلی نمیخوام
روی... من در استهزار شما بگم سالیانه از خانم دکتر بپرسید، همین الان بگید چقدر رزیدنت زنان داره تربیت میشه.
درسته،
یعنی سالی فکر میکنم نزدیک 500 رزیدنت زنان.
قبوله، فقط این سوال من جواب بدید. قبوله دیگه، من اصلا میگم عدد شما، خانم دکتر میگن بله شما مرجع صدور آمار به اون معانی که توضیح دادید که گفتید آموزش مداوم رو نباید لواس کرد چه و چه و چه. ارزمینی که اینی که در سند، حالا سند قانون جوانی جمعیت آمده، یکی از رشته‌هایی که باید به افزایش در حوزه تربیت نیروی متخصصش توجه ویژه کرد زنان هست، موافقید به معنی کارشناس و کسی باید در ارقام سرکار داری؟ خیلی
من با هر گونه افزایش متناسب ظرفیت با توجه به آنچه که آمار اجازه میدهد ظرفیت دانشکده‌های پزشکی،
خب الان بگید دیگه، الان
من الان در حال حاضر با سقف ظرفیت دانشکده‌های پزشکی ما که متأسفانه فوله، یعنی دیگه این چیزی که وزارت بهداشت گفته شما باید نماینده وزارت بهداشت هم در حوزه آموزش دعوت می‌کرد،
ظرفیتشو بگی که به چه صورت
می‌تونه معاون آموزشی بگه آقا من جا دارم یا ندارم.
خب شما دارید امکاناتو میگید، قبوله، اون باید بیاد بگه، ولی شما به عنوان کسی که آمار پزشکی رو دارید میگید که لازمه بیشتر شه یا نه؟ سرانه بلدید دیگه شما بهتر از من.
اگر به ازای هر 100,000 نفر جمعیت باید 5 تا متخصص زنان داشته باشید شما، یعنی به ازای هر 1,000,000 میشه 50 تا، به ازای هر 10,000,000 میشه 500 تا، هر 100,000,000 میشه 5,000 تا، درسته؟
بله.
خواهم یعنی شما 5,000
مناسب. خیلی خوب خانم دکتر، یه سوال کوتاه دارن دیگه، دقایق لازم پایانی بفرمایید.
در مورد افزایش ظرفیت من شدیداً مخالفم، به خاطر که همین الان منابع انسانی تربیت دستیار کفایت نمی کنه. منابع آموزشی ما در سطحی که من هستم میدونم الان کفایت نمی کنه. شما چجور میخواید با آقای دکتر هستم که میفرمند ظرفیت و افزایش بدید؟
خب
ظرفیت و افزایش.
مرسی، متشکر آقای دکتر.
اگر نکته دارید، به دلیل تعارض منافع پزشکان هیچ وقت دوست نداره این ظرفیت افزایش پیدا بکنه.
یک شو هست دیگه، ولی از خان دکتر به نظر من، ولی به نظر من نخنمایی هست،
به نظر من دلیل
توضیحو بگید یه دقیقه توضیح.
در مورد راهکارهای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم بر اساس مطالعاتی هم که ما انجام دادیم سه دسته راهکار ما داریم که متخصصان اینو اولویت بندی کردن. راهکارهای ما در سطح وزارت بهداشت، در سطح دانشگاه، دانشکده ها و مراکز ارائه دهنده خدمات، در این سه سطح. مثلا در سطح وزارت بهداشت این کارها اگه انجام بشه خوبه. پرداخت تعرفه ترجیحی مناطق محروم بر اساس توسعه یافتگی منطقه، اعطای مجوز مطب در مناطق محروم، افزایش سهمیه بومی مناطق محروم، تامین اعتبارات لازم و منابع مالی پایدار برای حمایت از ماندگاری پزشکان، در نظر گرفتن امتیازات تشویقی جهت ادامه تحصیل، توزیع عادلانه منابع و تجهیزات، پرداخت حق ماندگاری قابل توجه در مناطق محروم، اعطای عادلانه فرصت‌های آموزش. این در سطح ملی این کارو باید اتفاق
افتاد. همین خب سطح ملی من یه توضیح عرض کنم آقای دکتر.
خب حرف من مان
چون به تیتراژ داریم میرسیم، ایشون هم یه نکته اضافه بکنه.
وزارت بهداشت به نظر من به جای اینکه راهکار جدید بده، راههایی که الان داره میره رو باید اصلاح کنه. من توضیحی که بدم، من کار میکنم 80 میلیون درآمد من از اون 80 میلیون وزارت بهداشت به من 15 میلیون هم نمیده به عنوان پلکان، یعنی هر 10 میلیونی که من کار کنم 3 میلیونشو به من میده، بعد به عنوان طرح قاصدک از روش بر میداره، طرح شاپرک دوباره روش بر میداره، بعدم مالیات بر میداره. 80 میلیون کارانه من از 15 تا 17 تومن میده. بنابراین شما راهکار جدید ندید، همین قبلی ها رو اصلاح کنید.
بله خب شما اجازه ندید من تا آخر راهکارا رو بخونم. بالاخره این بر اساس مطالعه است، بر اساس
کلام ثانیه‌ای و خدافظی شما.
به طور کلی ما اگه بخوایم ماندگاری پزشکان در مناطق محروم رو تضمین بکنیم، باید جذابیت و امکانات رفاهی برای پزشکان متخصص
بکنیم. آقای دکتر لاری پور، شما
منجر به ماندگاری بشه.
من با این قسمت آخر صحبت‌های آقای مرادی که کاملاً مطالبی است که ما هم پیشنهاداتمون
گزارش شد، خیلی هم گرایی پیدا شد.
بله اصلا طبیعیش هم همینه، یعنی ممکنه مطالعات غلط باشه ولی نتیجه همینه که بالاخره برای ماندگاری نیروی انسانی باید تلاش کرد. صحبت خانم دکتر فراموش نشود. ببینید زحمتی که امروز پزشکا دارن میکشن 100 میلیونه، دریافتی یک پزشک زیر 20 میلیون تومانه.
شما مطالبه کنید، اون بحث نامرم گفتم یه جور ارسال بفرمایید به رادیو ما بیشتر پیگیری میکنیم. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. خانم دکتر فشت احسانی فرد،
سپاسگزارم،
زنده باشید. خیلی متشکرم از حسن توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و مهمانان ارجمندی که قدمرنجه کردند و وقت اختصاص دادن. امیدوارم که تندرست و در پناه خدا باشید.
در قضیه فلسطین، اون چی که جلو چشم همه دنیا جنایت نسل کشی رژیم این همه دنیا برای مشاهده مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. ملت های مسلمان عصبانی هم جدن عصبانی هم نشانه هاشو شما دارید میبینید. اجتماعات گروه های مردم
همزمان با چله خونین غزه مظلوم و ادامه جنایات وحشیانه و دیوانوار رژیم منحوس صهیونیستی در نسل کشی و قتل عام کودکان و زنان فلسطینی و بمباران مراکز درمانی در عزتمندانه ترین مقاومت جانانه اسلامی و مشروع، اینک ما و دفاع از مظلومیت و آزادی فلسطین و فریاد محو رژیم درنده خو و دیو سیرت صهیونیستی، اجتماع عظیم ملت بزرگ ایران در حمایت از فلسطین مقاوم و قهرمان و دفاع از کودکان مظلوم غزه، شنبه 27 آبان در سراسر کشور، تهران، ساعت 15، میدان انقلاب اسلامی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. به نام خدا. سلام میکنم حضور شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. از ساعت 14 شما همراه هستید با بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی تا ساعت 22. مجموع همکارانی که در این بخش با شما هستند: جواد صابری تهیه کننده، مهندس محمد خاتونی صدا بردار، مرتضی نظری هماهنگی پخش و من گوینده این نوبت سید محمد مطهر. شما عزیزان رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. تا دقایق دیگر گفتگوی اقتصادی رو میشنوید به مدت حدوداً 70 دقیقه. میان برنامه عقیق با موضوع عفاف و حجاب در ساعت 15:40 از رادیو گفتگو پخش میشه. در ساعت خورشید ساعت 15:50. ساعت 16 به مدت 1 ساعت شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید. زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:17 است. ساعت 17:30 گفتگوی سیاسی رو میشنوید به مدت 75 دقیقه. بدون خط خوردگی ساعت 19. در ساعت 20 گفتگوی فرهنگی رو میشنوید به مدت 52 دقیقه با موضوع اهمیت تطبیق کتاب با فناوری روز برای انتقال فرهنگ در جهان. آخرین برنامه از برنامه های بخش دوم گفتگوی علمی است که در ساعت 21 تقدیمتون میشه به مدت 175 دقیقه.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطابقه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با رسیدن به ساعت 14:30 شما گفتگوی اقتصادی امروز رو میشنوید با حضور همکار خوبم مهندس علی مقصودی و میهمانان و کارشناسان محترمی که در استدیو حضور دارن.